گذشت که بحث شد در باره مقدمه سخنرانی یه مسئله فوق العاده مهمی است در فن خطابه و بسیاری از افراد استعداد خوب دارند در منبر، اما برای عدم توجه به چگونگی عمل در مقدمه و کیفیت پیاده کردن اون دچار ناکامی میشه. و اتفاقا این موضوع رو آقایون که تو نامه ها نوشته بودن زیاد نوشته بودن. حالا امروز انشاءالله این موضوع رو تکمیل میکنن و دقت میفرمایند. اون هفته عرض کردم آیا حتماً هر سخنرانی نیاز به مقدمه دارد؟ جواب دارم نه. برای اینکه وقتی سخنران هدفش روشن شده، اگر خود هدف میتواند خلأ وقت پر بکند مقدمه میخواد. مثال زدم به بیان انقلاب. اگر شما در روز ما و روزگار ما یک جا مواجه شدید که بهتون گفتن روی انقلاب صحبت کنید، دیگه مقدمه نمیخواد. خود انقلاب روی شاخ و بالهایی که اشاره کردم، یک اقتصادی، دو آزادی، سه استعماری، چهار مکتبی و اعتقادی، خود اون چهار مرحله میتونه خلق رو پر کنه، مقدمه نمیخواد. و اگر بنا شد که یه جایی روی دو سه روز، چهار پنج روز بنا صحبت بشه، اون وقت در آغاز میشه مقدمه تر. اما حالا اونجاهایی که مقدمه لازمه چگونه باشد؟ من در خلال نامه‌های آقایون بعضی از نامه‌ها رو دیدم که پیدا بود نویسنده ها مردمان فاضل و زحمت کشیده هستند، اما سوال میکنن آقا چجوری وارد مطلب بشیم؟ درس خوندیم، ملایی داریم، رفتیم رو منبر، میخواییم آغاز کنیم، بسم الله رو گفتیم، الحمدلله رو گفتیم، حالا چطور وارد بشیم؟ مقدمه رو چجور آغاز کنیم؟ این سوالی است. من جواب میکنم 70% به خصوص اونهایی که تازه آغاز کردن منبر رو ابتلا کنن. جوابی که بهتون میدم که خود من الان 60% این برنامه رو عمل میکنم و شاید مکرر پای منبر من بودی و اینو شنیدی، اما نمیدونستی که این آغاز بیان منبر و مقدمه پیریزی مقدمه است. خود این مقدمه برای اون مقدمه، اون چیه؟ از کردم 60%، 65% میشه اینجور باشه. بعد از خطبه ممکنه جشن گرفتن برای افتتاح دبیرستان، جشن گرفتن برای اینکه یه مدرسه روحانی برای طلاب دینی ساخته شد، ایام وفات امام صادق مجلس مال امام صادق، ایام سوم شعبان مجلس مال امام حسین، هر چی میخواد باشه. یکی از ساده‌ترین روش ها که میتونه اصلا برای این بر یک سرنخ محکم و یک بتون مسلح باشه اینه تا خطبه تمام شد میگید مجلس امروز به مناسبت افتتاح یک دبیرستان تشکیل شده متناسبترین بحث در این مجلس ارزش علم است و برای بیان این مطلب لازم است مقدمه ای را به عرض آقایان برسانم. خدا باشد یک دونه دروازه محکم امروز مصادف با ولادت امام صادق است. امام صادق رئیس مذهب است. انقلاب بزرگ فرهنگی با اقدام اون حضرت در اسلام به وجود آمد. برای اینکه خدمات امام صادق به عالم اسلام روشن شود قبلا یک مقدمه کوتاهی را به عرض شما می رسانم. این جواب اونایی که میگفتن از کجا شروع کنیم رو تمام منابع بتونید این پیکر داشته باشید. حتی الان یه آیت الله فوت کرده دلتون میخواد باید از علم بگید میگه از کجا شروع کنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم هم یه سبب لذیب یعلمون حالا از کجا شروع کنم. خب برای اینکه خیلی روشن بشه جریان تو باز همین جمله این مجلس با عظمت به مناسبت برگذشت یک مجتهد عالی قدر تشکیل شده است و برای اینکه مقداری پیرامون علوم اسلامی صحبت شود در مقدمه بیان کنم ضرورت دین را برای افراد او شروع کنم. خب پس بنابراین یک مسئله این که چگونه شروع بشه این برنامه رو ممکن 60% بتونید پیاده اما دوم مقدمه چیه؟ هم خود مقدمه بکنید. این مقدمه ای رو که میخواد بیان بکنید چجوری این رو درست مقدمه محتاج به مطالعه اون مطلب است که میخواد بکنید. اگر مطلبتون رو مطالعه ندارید مقدمه بکنید مقدمه بکنید. میگم من خیلی مسلطم در منبر میگم همیتون میگم قالم ما یه آیه میگم میگم این چجور مقدمه که مقدمه نداری مقدمه برای هدفه. کسی که هدفش در سخن معین نیست چه مقدمه باید بدونی چی میخواد بگی. حالا که دانستی چی میخواد بگید اون وقت بسه به درجه استعداد مغز و فکر و ارادتونه که بتونید از اون مطلب یکی دو تا سه تا نقطه درخشان انتخاب کنید رنگ کلیت بهش بدید و بشه مقدمه. مثال همین حضرت صادق علیه السلام که گفتن میخواید امروز درباره ارزش خدمات علمی امام صادق صحبت و هدف روشن اینو فکر میکنید ما چه مقدمه درش بذاریم که یه نیم ساعت مقدمه آموزنده باشه نیم ساعت دیگر مربوط به بهره برداری در زمینه امام صادق چی بگیم؟ خب یکی از مسائلی که فکر میکنیم اینه میگیم امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر گرفتار حکومتهای جائر بودن، نتوانستن برن علنا تو مسجد رو منبر درس بدن. اما زمان امام صادق سه دوره بود: دوره آخر بنی امیه، دوره انقلاب، دوره آغاز بنی عباس. اواخر بنی امیه خشونت، اوائل بنی عباس هم خشونت، دوره انقلاب، دوره بحران. در دوره بحران نمیتونستن بنی امیه به امام صادق فشار بیارن، امام صادق از این بحران استفاده کرد، دست کرد. خب این برای شما یک جرقه میزنه. بحران برای عالم فرصت، از فرصت استفاده کرد. فوری به کتب مراجعه میکنید ببینید آیا فرصت در اخبار زمینه داره. این خیلی رواده. ان فرصت و سریعت و فرد و بطیعت و آن. حدیث دیگه: انتهب الفرص فإنها تمر مر السراب. فرصت ها را محترم بشمارید. فرصت همانند ابر از افق شما میگذرد. رسول اکرم میفرمود: لله فی ایام دهرکم نفحات، الا فتعرضوا لها یا الا فترصدوا لها. اینا اخبار، این اخبار فرصت رو میگیرید. فرصت چیه؟ فرصت در مدت نوبت. یعنی چی؟ این چرا قرمزا فرصت خوب نشون میده. الان قرمزه، باید وایسی، نوبت تو نیست. سبسط برو، اگه مسامعه کردی قرمز میشه، نوبت در دست میده. بود. این نوبت، این میگن فرصت، میگه فرصت تو بود. امام صادق مراقب فرصت بود، از فرصت استفاده کرد. این یه مقدمه، خیلی قابل بحث ها. اینقدر قابل بحث هست که حتی میتونید دو روز، سه روز روی مطلب صحبت کنید. عمر فرصت، زندگی فرصت. پیغمبر به ابوذر فرمود: اقتنم خمسا قبل الخمس، شبابك قبل هرمك، غناك قبل فقرك، صحتك قبل سقمك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك. او فرصت اینا رو. یکی دیگه همون که الان اشاره کردن، ما الان انقلاب فرهنگی باید بکنید. شما زمینه بهتر از این سراغ دارید که مثال بزنید به امام صادق و انقلاب فرهنگی. یکی از آقایون اون جلسه یه یادداشت نوشته بود که جمعونا دلشون میخواد ما از انقلاب بگیم، مسلمینا دلشون میخواد یه تیکه های تاریخی بگیم، ما چه بکنیم که جمع بین هر دو بشه؟ خیلی آسونه، تاریخ اسلام رو در انقلاب پیاده کنیم. کاری نبرو، اینقدر ما تاریخ در اسلام داریم که قابل پیاده کردن روی انقلاب. یکیش همین انقلاب امام صادق، برای جمعان یه انقلاب فرهنگی. انقلاب فرهنگی فرق بر این بود که اون مانع از بین بره تا انقلاب فرهنگی بشه. اما ما تو مملکت مردم انقلاب کردن، شاه رفت، مانع رفت، حالا باید انقلاب فرهنگی کرد. خب آت امام صادق هم دستگاه رو برد، بنی امیه را بود که نه، اون نکرد. شرائط پیش آمد، بنی امیه متزلزل شدن، بنی عباس رو کار نیمده بودن، اون هم یه فرصت پیدا کرد انقلاب کرد. اون وقت میگیده شاگردای امام صادق حتی درسای تخصصی داد امام صادق علیه السلام. خب بنابراین یه مطلب دیگه که میتونه مقدمه باشه انقلاب فرهنگ، و اینو باید از اون هدف سخنرانی درآورد. من نمیدونم آیا اینی که من دارم عرض میکنم که اینو باید از هدف سخنرانی استخراج کرد، توجه میفرمایید به عرضم؟ برای این که خوب بتونم بیان کنم، یعنی اگر عجزی داشته باشد و نفس و نارسایی داشته باشد بیان من، اینو باز در قالب مثل بگم، چون این خیلی در فن خطاب اهمیت داره. حالا یه نمونه براتون مثال میزنم. ما غرایزی که به طور طبیعی داریم دو گروهه، یکی غرایز به اصطلاح بدون ضد و بدون رقیب است، یکی غرایز متضاد. ما مثلا غریزه خواب، غریزه غذا، غریزه لذت، غریزه تفقد طلبی، اینا غرایز. غریزه تقلید، غریزه حیات خود به ذات، غریزه مرگ، اونم غریزه. این غرایز دو جوره، یک غرایزی است که ضد نداره، مثلا آدم گرسنه غذا میخواد، این غریزه است به طور طبیعی. اگر این غریزه رو سرکوب بکنه میشه مرتاض هندی. مثل غریزه جنسی تمایل جنسی داره، اگر سرکوب بکنه میشه باز مرتاض هندی. این یه غریزه است. اما ما یه جور غرایز داریم در وجودمون متضاده. متضاد مثلا غریزه حب ذات داریم، غریزه مرگ داریم، هر دو غریزه هست. غریزه انزوا داریم، غریزه اجتماع هم داریم، هر دو غریزه هست. غریزه تقلید داریم، غریزه ضد تقلید هم داریم. اینا چیه؟ ما رو میخواید یه روز روی غریزه تقلید و ضد تقلید صحبت کنیم. یه مسئله خیلی مهم نیست و این اول توجه به خود موضوع بفرمایید. خدا دو تا غریزه قرار داده، یکی تقلید، ما روش دیگران رو اقتباس کنیم. ما اصلا تمدنمون مبنی به تقلیده. الان حرفای بوعلی سینا، افلاطون، ارسطو، طب دانشمندان، فیزیک دانشمندان، شیمی دانشمندان داره ما رو میگردونه، همش تقلید. الان ساختمون که کردن تقلید، رفتن دیگران سیمان رو تجربه کردن، آجر رو تجربه کردن، پختن آجر رو تجربه کردن، ما داریم استفاده میکنیم. این تقلید. بنابراین نظام جامعه با تقلید باقی مونده. اما میبینیم گاهی هم مثلا جوان ها سرکشی میکنن، ضد تقلید دارن، برخلاف پدر عمل میکنه، برخلاف مادر عمل میکنه، برخلاف بستگان عمل میکنه، حتی برخلاف اجتماع. این هیپیات چطور شد پیدا شدن؟ این ضد تقلید. برای اینکه اعتراض کنم به تمدن ماشینی که انسانیت رو کشته، هیپی پیدا شد، گفت اینا زلفا رو اصلاح میکنن، ما ویل میکنن، اینا ریش رو میزنن، ما ریش میکنن، اینا لباس رو اتو میکشن، ما اتو نمیکشیم، اینا میگن رو زمین نشینید، ما یه شلوار بوشیم رو زمین بشینیم کثیف بشه. ضد ضد اجتراح میکردن، ضد تعلیم. چرا؟ میخواستن یه مطلبی رو بگن، اون مطلب رو تو این قالب ادا کردن، مطلب این که تمدن به انسانیت ضربه زده. حالا خود این هم یه مطلب مفصلی مذهب به تقلید کنه، هم تقلید هم خود به تقلید. خب سؤال، آیا خدا این دو غریزه رو در ما قرار داده؟ چرا قرار داده دو غریزه متضاد؟ در اینکه هر دوش مورد نظره. آیا از هر دو باید استفاده کرد؟ از هر دو. غریزه تقلید لازم است برای اینکه حاصل علم گذشتگان را فرا بگیریم. غریزه ضد تقلید هم لازمه برای اینکه نوآور بشیم، به کار نو بکنیم. اگر بنا بشه تمام کشورها روی غریزه تقلید عمل کنن، دیگه نه ساختمان عوض میشه، نه بافندگی عوض میشه، نه ریسندگی عوض میشه، نه ماشین ساختن عوض میشه. ضد تقلیده، ضد تقلید. و جوان ها خیلی ضد تقلیده، میخواد خودشو نشون بده، ضد تقلیده. لذا دخترها با مادرها دعوا داره، مادره میخواد دکور اتاق رو مثل دوره خودش درست کنه، یه پرده چنوار به دیوار بکنه، صندلی ها هم دور به دیوار اتاق بچسبونه. دختره میگه ول کن مزخرفاتو، میره یه پرده ها میگیره و عوض میکنه و کجکی میکنه و مبل گرد وسط میچینه و دور بگردن. و این میخواد مقاومت کنه، این میگن ضد تقلید. این دختره نوآوره. ولذا در جایی که نسل جوان ضد تقلید میخونه، شما امام سرا ببینید اگر اون عمل ضد اسلام نیست، من نرید بهش، بذارید ضد تقلید باشه. شما اصول اسلام رو حفظ کن. مثلا آقاش عموش کلاش رو ماشین میکردن، حالا این زرف گذاشته، زرف گذاشته و با زرف گذاشته چند سه آقا ضد تقلید. شما زود دقت کن ببین این عملش مشروع یا غیر مشروع. اگه به عنوان ضد تقلید داره عرق میخوره بیست، به عنوان ضد تقلید میخواد قرار بازی کنه بیس، مقاومت کنه. اما به عنوان ضد تقلید مبنار گرد کرد و گرد اتاق چهار دو ساخته، خب چهار دو ساخته، دکور اتاق عوض کرده، اتاق خود نقشه کوبیس میدرست کرده، کوبیس کرده باشه. این ها چیه؟ خیلی اهمیت داره این موضوع که گاهی یک منبری اشتباه میکنه، یه مطلبی به نظر زرنده میاد، ده فشار بعد یه بی خودی فشار رو بوده، یه بی خودی فشار رو بوده. و ما زیاد داریم از این قضایی ها که گاهی اتفاق میفته. حتی تو مقدسین ما مثلا ملاحظه کنید، چون شما قانون طلبه هستید، چند قسم ادرار کردن کراهت دارن. یک، دمره خوابیدن. دو، تاغواز خوابیدن. سه، تو آبشاشیدن. چهار، زیر درخت میوه. پنج، ایستاده. چرا ایستاده ادرار کردن اینقدر زننده است؟ چرا؟ یه همش کراهت برزده. اگر بگید کراهت کدوم بیشتره، تو آبه. اتفاقا تو آب شاشدن از علائم مقدسی خیلی آهای مقدس خوبی است. توی آب میشاشد برای که ترشد نکنید. این نوع از که خوندی میگه تو آب ادرار نکن، فعند الله اهلا فلا تعذوهم به دارمش اومد تو آب شرشیدن علامت مقدسیه ولی ادرار کردن ایستاده بوی بگیری میده چرا بگیری؟ گفت شنبارش کندنش دواسیر داره خونریزی میکنه کسالت کلیه داره مسالی میتونه نشسته تخلیه کنه چی میگیره؟ ما از این اشتباه نه به معنی من فشار یک کسی پیاده میشه بیتارت ادرار میکنه و همه چیز آچه خوش دست بزنه خب بیتارت ادرار فقط طهارت مقدمه نمازه هر اون نماز رو پر بشه حالا یک کسی تو بیاره به اتومبیل پیاده شد آدم بود بیتارت ادرار کن راه کنه چه بدهیم؟ شلوارش به خود نجس میشه و شلوار نمیخواد زیرستون داره برف میاد تو دوشکت خوابیدی سخت میری مستان میری کنار دوشک رو دوشکت ادرار کن میری کنار دیگه بخواد دیگه این که از شلوار برتره که خلاصه دین رو به معنی دین بشناسی نه از امام صادق تونتر برا نکن تر برا خانم که پیدان برد بود نه جلو بزن نه عقل حد قضیه رو بشه این بعضی ها میان یه دگرگونی هایی در جامعه ایجاد میکنن ضد تقلید این ضد تقلید غریزه خداداد این نوآوری برای تکامل تکامل مامان ضد تقلید حالا خوب این یه موضوعی بود برکون گفتم من جمعون کنم خیلی باشم حالا الان میخوام مقدمه بگیم حالا یک شما رفتید در یک سخنرانی و بحثی رو آغاز کردید به عنوان پاره ای از غرایز متضاد غریزه اجتماع غریزه انزوا هر دوتا در نظر است این که میبینه یه عبه میرن تو اتاق در میبندن یه عبه میان تو اجتماع شبوری هر دو غریزه است خیال نکن شبیه به مرتاضی هندیه که بگی اونی که زن داره غریزش اینه اونی هم که زن نداره غریزه ضد شهوت نه ما غریزه ضد شهوت نداریم اون شهوت کرده اما اینجا خود غریزه اجتماع و انزوا دو تا غریزه هست غریزه تقلید و غریزه ضد تقلید این دو تا غریزه هست حالا اگه بخواید اینو صحبت کنید مقدمه میکنید چی رو از این انتخاب میکنی که مقدمه میکنید یعنی خود این فصل علمی روانشناسی بسیار مهم چه نقطه درخشان دارد که این نقطه درخشان رو بردارید مقدمه کنید و بحثتون رو به این پای گذاری کنید این نظر من ها من نظر رو میگم هیچ مانعی نداره اگه آقایونم یه نظریه پیدا کردی بگید آه من اگر میخواستم غریزه تقلید و ضد تقلید رو یه جا بحث کنم اینو مقدمه میکردم من حالا نظر خودم رو میگم که من اگه بخوام صحبت کنم چه مقدمه ای رو برای این بحث قرار میدم شما هم اگه نظری پیدا کردید خیلی خوبه بنویسید و من اگر دیدم خیلی خوبه منم استفاده میکنم و بعد برای آقایون دیگه هم میگیم اگه دیدم هم اشکال داره معلوم نیست که کی نوشته میگم آقا اون که نوشته گیرش اینجاست حالا من اگر بخواهم این منبر صحبت کنم در باقی میگم چی کنم من آیه ای رو که انتخاب می کنم برای این کار اینا کل شیء خلقناه به قدر خدا در قرآن میگه ما همه چیز رو با اندازه گیری آفریدیم همه چیز حساب داریم لغو و بیهوده نیست. و ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما لاعبین. پس بنابراین آیه اندازه گیرید اینا کل شیء خلقنا و به قدر. یکی از چیزایی که خدا خلق کرده غریزه است، غرایز در حیوانات و غرایز در انسان. روی احتیاج خداوند غریزه داده است. مثلا ملاحظه بفرمایید، حشرات غریزه جنسی دارن اما غریزه حب اولاد ندارن. غریزه جنسی مگس نر و ماده، زنبور نر و ماده، پشه نر و ماده غریزه جنسی داره، باردار میشود ماده، تخم ریزی میکند. آیا مگس حب اولاد نداره؟ پشه حب اولاد نداره؟ نه. چرا؟ نیازی به حب اولاد نداره. مگس درامت دراغ میفته. در دریا ماهی ها غریزه جنسی دارن اما حب اولاد اون حدی که استقصا کردن زیستشناسان میگن نداره. چرا؟ برای اینکه غریزه جنسی وسیله باردار شدن ماهی ماده است. اما ماهی ماده وقتی تخم ریزی کرد دیگه نه مادر میخواد نه پدر، هیچ مراقبت نمیخواد. خود تخم ماهی ها شکافته میشه و تا از تخم آمدن بیرون دنبال غذا میرن. پس خدا غریزه جنسی را برای بقاء نوع ماهی و برای بقاء نوع حشرات داده اما حب اولاد نداده، چون غریزه جنسی لازم بود غریزه حب اولاد لازم نبود. عمل لطف در نظام شرکت میشه. دو، گروه پستاندارها غریزه جنسی دارد و مادر حب اولاد دارد نه پدر. سگ، گربه، از حیوانات پستاندار مطلقا غریزه جنسی و کشش نر و ماده هست، اما بعد از اینکه ماده باردار شد دیگه پدر کاری نداره. فقط مادر است که باید بچه را بپرورد. سگ نر اگر بچه خودشو گیر بیاره در قیاب مادر این بچه میخوره بچه رو. گربه نر به بچه خودش علاقه نداره، نمیشناسه بچه شد. اما گربه ماده، سگ ماده مثل شیر از بچهش دفاع میکنه و بچه رو تربیت میکنه و رشد میده. خب چرا پدر نداره؟ پدر نیازی نیست محبتش، غریزه لغوه. سگ نر چه میتونه بکنه؟ احتیاجی نیست، خدا هم نداره. گربه نر چی کار میتونه برای بچه گربه بکنه؟ هیچ، خدا هم به او علاقه طبیعی نداده، فقط مادر علاقه داره. اما در پرنده ها کبوتر نر و ماده هر دو به بچه علاقه دارن. بچه ناتوان در آشیانه است، کبوتر نر مراقبت کند، کبوتر ماده دنبال غذا بره. یا به عکس گاهی کبوتر ماده مراقبت کند، کبوتر نر دنبال غذا بره. خب ملاحظه میکنید غریزه رو خدا با اندازه گیری داره. حالا بدم نیست این جمله رو به نام یک نظریه علمی که برخیاد دارن به عرضتون برسانن و اون این است که زیستشناسان عقیده دارن، اکثر عقیده دارن که انسان چون جزء گروه حیوانات پستون داره اون چه طبیعیه علاقه مادره، علاقه پدر میگه طبیعی نیست، علاقه پدر تربیتیه، علاقه پدر عادیه، منشأ عادت داره نه ریشه غریزه. اونی که برای بچه حد اعلای فداکاری رو میکنه مادر، این عقیده داره. هم بعضی ها میگن نه، انسان در این اینکه از پسپنداران هست یک فرد استثنایی است. حالا باز یه نکته دیگر در این غریزه عرض کنم، با این نکته اینه که خدا غریزه رو داده چه مدت بس به احتیاج یه بچه گربه تا چقدر مدت مادر میخواد؟ یه ماه. بعد از یه ماه دیگه علاقه نداره. یه بچه مار تا چه مدت مادر میخواد؟ وقتی بره کبوتر بره دانه رو بخوره تو چین دانش یکت بپزه بیاد با منقار تو گلوی بچهش بگیره. اما به نظر این که بچه را افتاد و خودش میتونه دنبال قضا بره اون غریزه مهر مادری دیگه تمام میشه، مهر پدری هم تمام میشه. بعضی ده روزه، بعضی 20 روزه، بعضی 1 ماه. هیچ حیوانی به قدر انسان دوران کودکیش دراز نیست، نه هیچ حیوانی هم مادرش به قدر مادر انسان دوران محبتش طولانی نیست. خب پس ما میبینیم اصل غریزه، حد غریزه، طول مدت غریزه تمام رو محاسبه است. این مقدمه. حالا این سر نتیجه میگیم این خداوندی که قرائت رو با محاسبه اینجا کرده است برای اینکه انسان دارای قدرت خلاق از تو باید تکامل بکند، هم غریزه تقلید داره که از دیگران فرا بگیرد، هم غریزه ضد تقلید داره که خودش ابتکار بکنه. اما حیوانات که زمینه ابتکار ندارن نیازی به غریزه ضد تقلید ندارن. چون نیاز به غریزه ضد تقلید ندارن خدا هم در نهاد حیوان غریزه ضد تقلید را قرار نداده است. میتونه یک بحث علمی مقدمه بشود برای این موضوع. حالا عرض کردم در انتخاب موضوع چه مقدار مغز جرده میزند اون مقدار میتونه مقدمه درست کنه. یه آیه رو میشه تر کنه، یا قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. یه آیه رو میتونید ده دقیقه 5 دقیقه معنی کنید تموم بشه سخن. یه آیه رو ممکنه ده روز بحث کنید، اما هر ده روز یک کلمش رو معیار کنید مقدره از او بگیرید. قل انما اعظكم موعظه. موعظه چی؟ بشر ساختمانش تعقیم پذیره، تذکر مفیده، تذکر این از ذکرا تنفع المؤمنین و امثال اینا. قل انما اعظكم بواحده، یکی از برنامه های واعظه که بخواید خیلی خوب اثر بکنه همینه، یه چیز رو فشار بیاری اگر رو منبر روی یک چیز فشار آوردی اثر میذاره. مثلا رفتی روی منبر برای این که به مردم فرض بفرمایید که خطر تهمت و افترا رو بگید، حدیث تهمت، آیه تهمت، قصه تهمت، عذاب تهمت، قیامت برای متهم، دنیا برای متهم، بی‌آبرویی، خیلی اثر برای دانشون میبینه که تومت رو بگو بگو غیبت بگو فرش رو بگو اینه بگو 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 خراش هم دست بگو. خدا تو قرآن بگو من یه موقعی بشکر دارم یک قل این نماعی بگو به واحد یک این چی رو موعده؟ یک انتا اون بگو بر خدا پشت همه حرف رو این یک کلمه درست بشه. قل این نماعی بکن هست به واحدم هست، انتقوم لله هم هست، مصرا و خرابا فردی و اجتماعی هم هست. اگر یک مغز پر جرقه و پر کششی باشد رو هر کلمه به این آیه میتونه یک ساعت هر حال محکم قرص حسابی بزن. حالا برای این مقدمه بستگی دارد به کیفیت اقتباس و اون تشخیص نقطه درخشان مطلب. ولی باز تکرار میکنم کسی میتونه مقدمه بر مطلب درست کنه که بدون علمو چی میخواد بگه؟ کسی که نمیدونه چی میخواد بگه مقدمه نداره. مجهول مطلق که مطلوب نمیشه بشه، نمیدونیشه. و اما یه جمله هم باز عرض بکنم در پایان سخن، و اون جمله اینه که مقدمه رو اندازه گیری کنید و زیاد کنید. بعضی اوقات یه مطلبیست مردم حال مقدمه بیشتر ندارن، زود زن مقدمه رو بگیم. دیدی هر مردم چه ولنی دارن که ببینن اعلامیه ستاد مشترک در جبهه جنگ چی؟ تا میگه اعلامیه 108 ستاد مشترک. حالا اینا عجله دارن خلق الله زود بلافاصله بفهمن چند تا تانگ از قناتی ها خود کرد بفهمن. اما حالا اگر بخواد این گوینده رادیو بر این مقدمه برس کنه بگه اطلاعیه 108 ستاد مشترک شنوان بیا آقایان بانوان ملت شریف ایران، ای ملت قیم، ای کسانی که شب به بستر میروید به عشق انقلاب، صبح برمیخیزید به عشق انقلاب، دلتون در شیر انقلاب است، فکرتون برای انقلاب است، قیاب شهرهای انقلاب متأثرید و به عشق پیروزیهای انقلاب شاد. یه عجب خوبید مشت رو میزنه به رادیو که خفه کرده اعلامیه رو بخونید چیچی رو نشسته رو در دارو میدید. یه اینجور نشد ببره تو یک کار خیلی مهمی که مستمع نشسته و آتش داره زود بشنود این مقدمه 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 هیچ جا رو نبره بس میره. یه جاهایی باید برقاسا مطلب رو مقدمه نمیخواد، اما یه جاهایی که مقدمه میگید مراقب باشید که مستمع خفه نشه. وقتی یه شعری داره یه شاعر میگه میهمان گرچه عزیز است ولی همچون نفس خفه میسازد اگر آید را بیرون نرود. مقدمه هم اینجوره، اگر مقدمه زیاد شد، اگر تفصیل زیاد پیدا کرد، خسته کننده می شود، مجلس از دستتون میرود، دیگه نفس برا شما نیست. منطقه شاید برسه که میرم نبرد نمیتونم نفس برا شما نیست یه چی کل هجره فی جنب الانسان خوندید کتاب گل مستنه بر باعث کل هجره فی جنب الانسان یا به اصطلاح سنگ گنده نزار سات وجودش نسر مربوطه به یا تو مربوطه به سنگ نسر مربوطه به تو مستنه با اون اینجوری مستنه میشه سه قد بره هر حقا چی میزنه اون هم فکر کچه اون هم فکر کچه اخو مربوط به شما مستنه وقتی مال شماست که مثل الکتریسته که میگردد تو سیم از این گوش بری از این گوش بری از این طرف بری از کنده بری از بالا بری همینطور مشکل این مال شماست قبضه به شما دریا اگر رفت از دست رفت و یکی از چیزایی که مستمعه رو از دست میدهد مقدمه بیش از حقیقه یادتون بمید خب بنابراین امروز در باره این بحث چند تا نکته تذکر داده شد انشاءالله امیدوارم این نکات در نظرتون بماند و در مقام عمل به کار ببنده اگر در باب انتخاب مقدمه همین که بهتون گفتم امروز در باره فرائض متضاد شما اگه مطلبی داشتید بنویسید خوبتر بیارید ببینید و من اصلا یه جوری رو نمیدونم چون بشارت مشارت خیلی جهاتش رو باید سنجید یه دفعه قبل از رسیدن ماشعبان هم گفتم یه برنامه ای که قطعا ضرورت داره پیاده بشه برنامه این که با طلب برای سخن باشه بریسته روی موضوع در دقیقه صحبت کنه وقتی صحبت انتقاد بشه انتقاد عمومی که همه بشنن او خیلی در سازندگی محصر خیلی محصر اما خب البته داوطلب سخن در اینجا ممکنه یه خوبه مشکل باشه به خصوص یه دفعه اول بهش برنامه میدن حالا برای هفته بعد که شما رو فلان موضوع 17 دقیقه و 20 ثانیه صحبه 21 ثانیه نشانه وسط نیمه اون یه افتادت میکنه که صحبه اما گاهی بالاتره خوش بیست وقتی ایستاد بگید آه بلا فاصله شما چند جمله صحبت کنید ده دقیقه روی لن تنامون به و حتی تون تقیل ملات به حکوم یا از در دقیقه هم نشه اما این آیه رو روشن شده این هم یه جور اگر بنا بشه که اشخاص صحبت کنن و انتقاد بشه تأثیر زیاد داره حالا اون یه موضوعه این که الان گفتم اگر بعضی ها چیزی در نظر داشتید بنویسید که من ببینم اگر دیدم خوبه میگم هم من استفاده میکنم هم همه آمین و اگرم نقصی داشت بدونیم که معلوم بشه مال کیه اون جهات انتقادش رو انشاءالله بیان میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته